نوار شماره 488 F قسمت ششم کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
پیر آرام آرام به خود آمد و به اتاقی که در آن بود و مردمی که در آنجا بودند نگریست. گرد میز درازی که با پارچه سیاهی پوشیده شده بود 12 نفر را با همان لباسهای عجیب که پیش از این دیده بود نشسته مشاهده کرد. پیر برخی از آنان را در اجتماع اشراف پترزبورگ دیده بود و می شناخت. در مسند ریاست جوانی ناشناخت جا داشت که صلیب عجیبی به گردنش آویخته بود. طرف راست او آن کشیش ایتالیایی که پیر 2 سال پیش در شب نشینی آنا پاولونا دیده بود مشاهده کرد. یکی از اشراف بسیار مهم و یک معلم سرخانه سوئیسی که سابقا در خانه کوراگین ها زندگانی میکرد نیز در میان ایشان بودند. همه در خاموشی و سکوت آمیخته با شکوهی نشسته به سخنان رئیس که چکش کوچکی در دست داشت گوش می دادند. در دیوار ستاره فروزانی کنده شده بود. در یک طرف میز قالی کوچکی با نقش و نگار و تصاویر مختلف گسترده و در طرف دیگر آن مکانی شبیه به محراب بود که انجیل و جمجمه‌ای در آن قرار داشت. اطراف میز 7 شمدان شبیه به شمدانهای کلیسا گذاشته بودند. 2 نفر از برادران پیر را به سوی 2 نفر از برادران پیر را به سوی محراب بردند و پاهای او را به وضع زاویه قائمه درآوردند و به وی امر کردند به خاک بیفتد و در آستانه معبد سجده کند. یکی از برادران آهسته گفت قبلا باید بیل را به دستش داد. دیگری گفت خواهش میکنم ساکت شوید. پیر اطاعت نکرد و با چشمهای مضطرب و نزدیک بین به اطراف خود نگریست و ناگهان شک و تردید در دلش رخنه کرد که کجا هستم؟ چه میکنم؟ آیا به من نمیخندند؟ آیا بعدها یادآوری این صحنه ها برای من شرم آور نخواهد بود؟ اما این تردید تنها 1 لحظه بیش طول نکشید و پیر به چهره های جدی مردم پیرامون خود نگریست. مراحلی را که از آن گذشته بود به خاطر آورد و دریافت که توقف در نیمه راه میسر نیست. از تردید خود وحشت کرد و در حالی که می کوشید حس اخلاص و پرهیزکاری پیشین را در خیشتن برانگیزد در آستانه معبد به سجده رفت و حقیقتاً نیز اخلاصی شدیدتر از پیش در وی پدید آمد. پس از آن که مدتی در این وضع ماند به وی امر شد که برخیزد. پس پیشبندی نظیر پیشبند دیگران به وی بستند و 1 بیل و 3 جفت دستکش به دستش دادند و آنگاه استاد بزرگ او را مخاطب ساخته گفت که باید بکوشد تا این پیشبند سفید را که مظهر قدرت و پاکدامنیست لکه‌دار نسازد. درباره بیلی که مفهوم آن آشکار نشده بود گفت که باید مجاهدت نماید تا با آن دل خود را از مفاسد پاک و مصفا سازد و با صبر و شکیبایی و تمکین و مدارا راه خیش را به دل نزدیکان و هم نوعان خود بگشاید. درباره 1 جفت از دستکش های مردانه گفت که اینک اهمیت آن را نمیتواند بداند اما باید آن را محفوظ نگاه دارد. درباره دستکش مردانه دیگر گفت که باید در موقع تشکیل جلسات انجمن بپوشد و راجع به دستکش زنانه سوم گفت برادر مهربان، این دستکش های زنانه را نیز برای شما در نظر گرفته ایم. آن را به آن زن بدهید که بیش از همه مورد احترام شما خواهد بود. این هدیه گروگان صفا و پاکدلی شما برای آن زنی است که او را به عنوان همکار خود در انجمن ماسون‌ها انتخاب می‌کنید. پس از اندکی سکوت اضافه کرد: اما برادر عزیز، مراقب باش که این دستکش‌ها زینت بخش دست‌های ناپاک کسی نشود. در آن موقع که استاد بزرگ این کلمات آخر را بیان می‌کرد، پیر چنین پنداشت که رئیس پریشان شده. پیر بیشتر آشفته خاطر شد و چون کودکان که می‌خواهند بگریند بی اختیار سرخ شد و با اضطراب به اطراف خود نگریست. سکوت نابجایی حکم فرما شد. این سکوت را یکی از برادران شکست و پیر را به طرف قالی برد و از روی دفتری به توضیح مفاهیم تمام اشکال قالی پرداخت. خورشید، ماه، چکش، میزان، بیل، سنگ، سنگ ناهموار و سنگ مکعب شکل، ستون، سه پنجره و غیره. آن وقت مکانی را برای پیر تعیین کردند، علائم مجمع فراماسون‌ها را به او نشان دادند، کلمه عبور را به وی آموختند و بالاخره به وی اجازه نشستن دادند. استاد بزرگ به خواندن مرامنامه پرداخت. مرامنامه بسیار مفصل بود و پیر از شادمانی و هیجان و شرم قادر نبود آنچه می‌خوانند درک نماید. تنها آخرین کلمات مرامنامه را که در حافظه اش نقش بست دریافت. استاد بزرگ چنین می‌خواند: ما در معابد خود هیچ اختلاف درجه نداریم. تنها اختلافی که هست میان تقوا و گناه است. باید از ایجاد هر اختلاف که سبب نقض برابری می‌گردد اجتناب کرد. آری، به کمک برادر خود هر کس می‌خواهد باشد بشتاب. گمراهان را نصیحت کن، دست افتادگان را بگیر. هرگز به برادر خود کینه و خصومت مورد، مهربان و مؤدب باش. اخگر پرویزگاری را در دل همه کس شعله ور ساز. هم نوعان و نزدیکان خود را در سعادت خیش شریک کن و بدان که هرگز غبار حسادت پاکی این لذت را تیره و مکدر نخواهد ساخت. دشمن خود را عفو کن، از او انتقام نکش، به وی نیکی کن. اگر عالی ترین قانون را بدین طریق اجرا کنی، آثار آن عظمت باستانی را که از دست داده ای باز خواهی یافت. استاد بزرگ به سخنان خود پایان داد و برخاست، پیر را در آغوش کشید و بوسید. پیر با اشک شادمانی به اطراف خود می نگریست و نمی دانست در جواب تبریکات و تجدید آشنایی کسانی که وی را احاطه کرده بودند چه بگوید. بین آشنایان قدیم و جدید خود هیچ فرق نمی گذاشت، بلکه در وجود تمام این مردم برادرانی را می دید و شعله های ناشکیبایی همکاری با ایشان درونش را ملتهب می ساخت. استاد بزرگ چکش را روی میز کوفت، همه به جای خود نشستند. یک نفر به خواندن خطابه‌ای درباره لزوم حلم و بردباری پرداخت. استاد بزرگ پیشنهاد کرد که آخرین وظیفه را انجام دهند و شخصی والا مقام که پیر او را می شناخت و وظیفه اش جمع‌آوری صدقه بود برخواسته و دور زد. پیر می خواست تمام پولی را که همراه داشت در برگ اعانه بنویسد، اما بیم داشت که مبادا این عمل به کبر و نخوت هم شود و همان مبلغی را نوشت که دیگران نوشته بودند. جلسه پایان پذیرفت. پیر هنگام مراجعت به خانه چنین میپنداشت که از سفر دور و درازی برگشته و در نتیجه اقامت 10 ساله خود در آنجا یکسره تغییر روش داد و در نتیجه اقامت 10 ساله خود را در آنجا یکسره تغییر روش داده و از نظم و ترتیب و عادات زندگی سابق دست کشیده است. پیر یک روز پس از پذیرفته شدن در لژ فراماسون ها در خانه نشسته مشغول مطالعه بود و می کوشید در مفهوم و اهمیت مربعی که یک ضلع آن خدا، ضلع دیگر جهان معنوی، ضلع سوم جهان مادی و ضلع چهار و مخلوطی از هر دو آنها را مجسم می ساخت رسوخ نماید. گاه گاه توجهش از کتاب و مربع منحرف می شد و در خیال و تصور خیش برای زندگانی طرح جدیدی می ریخت. دیروز در لژ فراماسون ها به وی گفته بودند که شاید که شایعه دوئل او به گوش امپراتور رسیده و خروج پیر از پترزبورگ عاقلانه تر است. پیر قصد داشت به املاک جنوبی خود برود و در آنجا به توجه و مواظبت رعایای خود بپردازد. با خرسندی بسیار مشغول تحریزی این زندگانی جدید بود که ناگهان شاهزاده واسیلی به اتاق وارد شده گفت: دوست من، تو در مسکو چه بساطی راه انداختی عزیزم؟ چرا با لیولا کشمکش کردی؟ تو در اشتباه هستی. همه چیز را شنیدم. می توانم با اطمینان به تو بگویم که الن در مقابل تو مثل مسیح در برابر یهودیان بی تقصیر است. پیر می خواست جواب بدهد اما شاهزاده واسیلی سخنش را قطع کرده گفت: چرا به من ساده و صریح چون دوست خود مراجعه نکردی؟ همه چیز را می دانم، همه چیز را می فهمم. تو آنچنان که شایسته مردی است که به حیثیت و شرف خود پایبند است رفتار کرده ای. شاید در عمل شتاب نمودی، اما وارد این بحث نخواهیم شد. فقط متوجه باش که در نظر اجتماع و حتی دربار در اینجا آهنگ صدایش را کوتاه کرد. او و مرا به چه وضعی انداختید؟ او در مسکو زندگانی می کند و تو در اینجا. عزیزم، فقط سوء تفاهمی بیش نیست. تصور می کنم که تو خود این مطلب را متوجهی. همکنون نامه‌ای به اتفاق به او می نویسیم و او به اینجا خواهد آمد. همه مطالب را توضیح خواهد داد، وگرنه به تو میگویم که ممکن است به سهولت سزای کار خود را ببینی. شاهزاده واسیلی با نگاه مؤثر و پرمعنی به پیر نگریست و گفت: من از منبع موثقی اطلاع پیدا کردم که امپراتریس مادر در این امر علاقه مخصوصی ابراز داشته است. میدانی که او به الن بسیار لطف و محبت دارد. پیر چند بار آهنگ سخن گفتن کرد، اما از یک طرف شاهزاده واسیلی نمی گذاشت او به سخن شروع کند و از جانب دیگر خود نیز می ترسید که با لحن امتناع و انکار قاطع که تصمیم داشت در جوابگویی به پدر و زنش به کار ببندد سخن بگوید. در جوابگویی به پدر زنش به کار ببندد سخن بگوید. به علاوه عبارت مرامنامه ماسونها مهربان و مؤدب باش در نظرش مجسم می شد. ابروها را در هم کشید، چهرهش گل انداخت، از جا برخاست، دوباره نشست، کوشید خود را به انجام عملی که دشوارترین کارهای زندگانی بود وادار سازد، یعنی در چشم مردی سخن نامطبوع، سخنی را که این مرد هر کس باشد از او انتظار ندارد بگوید. چنان به اطاعت از آهنگ آمرانه و بی‌اعتنای شاهزاده واسیلی عادت کرده بود که اینک هم دریافت که قدرت مقاومت با آن را ندارد. اما متوجه شد که تمام سرنوشت آیندهش به آنچه اکنون خواهد گفت وابسته است. آیا طریق پیشین زندگانی را ادامه خواهد داد یا راه جدیدی را که ماسونها چنان جذاب و فریبنده نشانش داده اند و ایمان راسخ داشت که در آن تجدید حیات خواهد یا پیش خواهد گرفت. شاهزاده واسیلی مزاح کنان گفت: خب عزیزم، پس به من بگو. آری، و من از طرف خود نامه‌ای به او خواهم نوشت و گوساله فربهی را خواهیم کشت. اما شاهزاده واسیلی هنوز لطیفه خود را به پایان نرسانده بود که پیر با چهره غضب‌آلود که صورت پدرش را به خاطر می آورد، بی آنکه به چشم مخاطبش بنگرد آهسته گفت: شاهزاده، من شما را به خانه خود نخوانده‌ام. خواهش می‌کنم از اینجا بروید. پس از جا برخاست و در را به روی او گشوده گفت: بروید. از عمل خود متعجب بود و از مشاهده سراسیمگی و بیمی که در چهره شاهزاده واسیلی هویدا شد شادمان گشت. تو را چه می شود؟ مگر بیماری؟ پیر با آهنگ لرزان دوباره گفت: بروید. شاهزاده واسیلی ناگزیر بود بدون دریافت هیچ توضیحی خانه را ترک کند. پس از یک هفته پیر با دوستان جدید خود ماسونها ودا کرد و مبلغ هنگفتی را برای صدقات و خیرات به ایشان سپرد و به طرف املاک خیش راه سپار گشت. برادران جدیدش نامه هایی به نشانی ماسون های کیف و اودسا به وی دادند و وعده کردند برایش نامه بنویسند و او را در فعالیت جدید راه نمایی کنند. روی دوئل پیر با دالاخوف سرپوش گذاشته شد و با آنکه امپراتور درباره دوئل کنندگان سختگیری می‌کرد، معذالک هیچ یک از رقبای اصلی و نمایندگانشان به مضیقه گرفتار نشدند. اما داستان دوئل که با جدایی پیر از همسرش تایید شده بود در اجتماع اشراف هیاهویی برپا کرد. پیر که وقتی فرزند نامشروع بود، اعیان با رفق و مدارای بزرگ منشانه به وی می نگریستند و هنگامی که بهترین و ثروتمندترین خواستگاران امپراتوری روسیه بود به وی مهربانی می کردند و فضائلش را می ستودند. پس از آنکه ازدواج کرد و امید دوشیزگان پا به بخت و مادرانشان به یأس مبدل شد و دیگر نمی توانستند انتظار زناشویی با وی را داشته باشند، سخت از نظر اجتماع اشراف افتاد، مخصوصا به این جهت که نمی توانست و نمی خواست نظر مساعد اجتماع را به خود جلب نماید. اینک در این حادثه تنها او را مقصر می دانستند و می گفتند که او حسود و نادان و کودن است و او را نیز مانند پدرش در معرض حملات خشم و غضب خونخوارانه قرار دادند. الین پس از عزیمت پیر چون به پترزبورگ مراجعت کرد، از طرف تمام آشنایان نه فقط با شادمانی بلکه با اندکی احترام و ادب که فدیه بدبختی او بود استقبال شد. هنگامی که از شوهرش گفتگو می شد، قیافه سنگی و موقری به خود می گرفت که گرچه مفهوم و اهمیت آن را درک نمی کرد، ولی آدابدانی او وی را به اتخاذ آن وامی داشت. این قیافه حکایت می کرد که وی تصمیم گرفته تا بدون شکوه و ناله بدبختی خود را تحمل کند و شوهرش بلایی بوده که پروردگار برای او فرستاده است. اما شاهزاده واسیلی صریحاً عقیده خود را اظهار می‌کرد. چون از پیر گفتگو می‌شد، شانه‌ها را بالا می‌انداخت و به پیشانی خود اشاره می‌کرد، می‌گفت: مغزش خشک است. من همیشه این مطلب را گفته‌ام. آنا پاولونا درباره پیر می‌گفت: من مدت‌ها پیش از این گفتم و در آن موقع قبل از همه درباره تقدم خود در بیان عقیده اصرار می‌ورزید. قبل از همه نظر خود را ابراز داشتم که او جوان بی‌خردی است و به واسطه عقاید ناپسند عصر ما فاسد شده است. حتی در آن موقع که همه کس شیفته او به نظر می رسید و او تازه از خارجه مراجعت کرده بود، این مطلب را گفتم. آیا آن شب نشینی را در خانه من به یاد دارید که وی مانند مارات واقعی رفتار کرد؟ عاقبت به کجا کشید؟ من در آن موقع نیز با این ازدواج موافق نبودم و به همه کس پیشگویی کردم که چه اتفاقی روی خواهد داد. آنا پاولونا به روش سابق خود در روزهای تعطیل شب‌نشینی‌های ترتیب می‌داد که تنها با استعداد وی انجام آن میسر می‌شد. چنان که آنا پاولونا خود می‌گفت، در این شب‌نشینی‌ها سرگل اجتماع حقیقتاً خوب و زبده روشنفکران جامعه پترزبورگ است. علاوه بر انتخاب دقیق اعضای این محفل، خصیصه دیگر شبنشینی‌های آنا پاولونا این بود که میزبان در هر یک از شبنشینی‌های خود شخصیت جالب و جدیدی را به این محفل عرضه می‌داشت و درجه گرماسنج سیاسی که روحیه محفل درباری وفادار پترزبورگ را نشان می‌داد، در هیچ جا مانند این شب نشینی‌ها آشکارا و ثابت نبود. در اواخر سال 1806، چون خبر غم‌انگیز انهدام ارتش پروس در حوالی ینا و اورشتات به دست ناپلئون و تسلیم قسمت اعظم دژهای پروس به پترزبورگ رسید، هنگامی که قشون روسیه وارد سرزمین پروس شد و جنگ دوم با ناپلئون آغاز گشت، آنا پاولونا در خانه خود شبنشینی ترتیب داد. سرگل اجتماع برگزیده آن شب شبنشینی عبارت بود از الن جذاب و تیره‌بخت که شوهرش او را ترک گفته بود. مورتمار شاهزاده ای پولیت جذاب که تازه از وین وارد شده بود و سیاستمدار عمه جان جوانی که در آن شب نشینی به نام مرد بسیار شایسته خوانده می شد، ندیمه ای که تازه به این افتخار نائل آمده بود با مادرش و چند نفر دیگر که شخصیت و اهمیت کمتری داشتند. شخصیتی را که آنا پاولونا می‌خواست در این شب نشینی به عنوان سرگرمی مطبوعی به مهمانانش عرضه نماید، بوریس دروبتسکوی بود که تازه با مأموریت پیک مخصوص از قشون پروس مراجعت کرده بود و آجودانی یکی از رجال بسیار مهم را به عهده داشت. درجه میزان الحراره سیاسی که در آن شب نشینی به جمعیت نشان داده میشد چنین بود: اگر هم تمام فرمانروایان و سرداران اروپا در مقابل خواهش‌ها و تمنیات ناپلئون راه اقماز و تسلیم پیش گیرند و در راه چاپلوسی و تملق از وی بر یکدیگر سبقت بجویند، تا این وضع نامطبوع و اندوه آور را برای من و شما ایجاد نباید، هرگز عقیده ما درباره بناپارت تغییر نخواهد کرد و ما از بیان صریح و بی‌پرده افکار و عقاید خود دست بردار نخواهیم بود و فقط به قیصر پروس و دیگران می توانیم بگوییم بدا به حال شما. جورج داندن، تو خودت آن را خواسته ای. این از آن چه ما می توانیم بگوییم. آری، میزان الحراره سیاسی در شب نشینی آنا پاولونا چنین نشان می داد. هنگامی که بوریس که می بایست به میهمانان عرضه شود وارد اتاق پذیرایی شد، تقریبا تمام میهمانان گرد آمده بودند و به رهبری آنا پاولونا گفتگویی درباره روابط سیاسی روسیه با اتریش و امید به اتحاد با آن کشور جریان داشت. بوریس با لباس رسمی نوع آجودانی و با قیافه مردانه و چهره شاداب و گلگون آزادانه به اتاق پذیرایی آمد و طبق معمول برای عرض سلام نزد عمه جان هدایت شد و سپس به محفل همگانی پیوست. آنا پاولونا دست لاغر و خشکیده خود را برای بوسیدن به او داد. او را به برخی از کسانی که وی را نمی شناختن معرفی کرد و درباره هر یک از ایشان آهسته به وی چیزی گفت. شاهزاده ایپولیت کوراگین، جوان جذاب، موسیو کرو کاردار، فکر نافذ و عمیق. آن وقت شخصی را که لقب مرد بسیار شایسته داشت ساده معرفی کرد. موسیو شپتوف، مرد بسیار شایسته. بوریس در خلال این مدت خدمت خود در سایه مساعی آنا میخائیلونا و سلیقه و خصوصیات اخلاقی محتاطانه خیش وضع بسیار مناسب و پردرآمدی در خدمت نظام به دست آورد. او آجودانی یکی از رجال عالی رتبه را به عهده داشت و مأموریت بسیار مهمی نیز در پروس به وی محول گشت. به علاوه به تازگی با عنوان پیک مخصوص از آنجا مراجعت کرده بود و آن نظام نامه نانوشته را که در اولمیتوست پسندید و بنابر آن مقام ستوانی می توانست بی نهایت از مقام جنرالی بالاتر باشد و مطابق آن برای احراز موفقیت در خدمت زحمت و شجاعت و پشتکار ضروری نیست، بلکه تنها سازش و رفاقت با کسانی که پاداش خدمات را می دهند لازم است. به تمام صور فرا گرفت و لحظه از نظر دور نکرد. اغلب اوقات از کامیابی‌های سریع خیش مبهوت و متحیر می‌شد و تعجب می‌کرد که چرا دیگران این راز موفقیت را درک نمی‌کنند. در نتیجه این کشف بزرگ وی تمام روش زندگانیش دگرگون شد و تمام نقشه‌های آینده وی یکسره تغییر کرد. هرچند ثروتمند نبود اما آخرین پولهای خود را در این راه صرف کرد که لباسش از دیگران بهتر باشد. حاضر بود از لذات و تفریحات بسیاری صرف نظر نماید ولی هرگز با کالسکه کهنه و اسقاط در خیابانهای پترزبورگ حرکت نکند و لباس نظامی کهنه نپوشد. او تنها به مردمی که رتبه بالاتر داشتند و به این جهت ممکن بود از وجودشان استفاده کرد نزدیک می‌شد و با ایشان طرح آشنایی می‌ریخت. پترزبورگ را دوست داشت و مسکو را حقیر می‌شمرد. خاطرات خانه راستوف‌ها و آن عشق کودکانه به ناتاشا برایش نامطبوع بود. از روز عزیمتش به قشون حتی یک مرتبه به خانه راستوف ها نرفت. در اتاق پذیرایی آنا پاولونا که حضور در آنجا را به عنوان ارتقاء درجه و ترقی در خدمت محسوب می داشت بیدرنگ نقش خود را یافت و به آنا پاولونا اجازه داد که از تمام تازگی و جالبیتی که در وجود اوست به تمام معنی استفاده کند. در ضمن با توجه و کنجکاوی خاصی به هر یک از چهره ها می نگریست و منافع و نتیجه امکان نزدیکی با هر یک از ایشان را می سنجید. در مکانی که به وی نشان داده شد در کنار الن زیبا نشست و به گفتگوی عمومی گوش فرا داد. کاردار دانمارک می گفت وین اساس قرارداد پیشنهاد شده را به اندازه خارج از حدود امکان می داند که شاید با یک سلسله از درخشان ترین کامیابی های متوالی نیز وصول به آن امکان پذیر نخواهد بود و وسائلی که بتواند این کامیابی ها را برای ما تحصیل کند قابل تردید است.